الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد في ذا الفصل السبعون سيكو مطلب مطرح است. یکی اینکه پرسش فصل قبلی بر اینکه مدرک ذات و علم ذات به ذات که ما از راه علم ذات به ذات خود نفس رو اثبات کردیم در فراز قبلی، مدرک این ذات اما نفس در علم ذات به ذات چیه؟ آیا مشاعر حسی یا قوای باطنی هست؟ مسئله ای که ما در فصل سوم پی خواهیم گرفت راجع به پاسخ به این سواله. یک مسئله دیگه اینه که مدرک چیه که سوال شما در فصل قبلی تر کردیم و در فصل سوم میخواد به سامان برسونه. در فصل سوم میخواد به سامان برسونه که مدرک چه چیزی هستش. این سوال دوم بود و سوال این مسئله سومی که در این فصل پیگیری میشه اثبات تجرد نفس هستش که این ست مطلب تو امان انجام میگیره. عرض کردیم در فصل سه ما اینجور وارد شدیم، اون حقیقت نفس ما که به ادراک ما در میاد چه چیزی هستش؟ این نفس ما که در علم ذات به ذات و علم حضوری نفس به خودش بهش علم پیدا میکنیم اون چیه؟ مطابق تقسیماتی که خود مطرح کردم چند چیز ممکنه باشه: ظواهر بدن ما، اعضای باطنی بدن، سومی میگه کل بدن، چهارم این که هیچی از اینا نباشه، نه ظواهر بدن باشه، نه اعضای باطنی باشه، نه کل بدن باشه، میره یه چیز دیگری میشه تقریبا که همونی که مطلوب ماست و ما میخواییم آرام آرام رو اثبات بکنیم. دو قسم اول رو بحث و نقد کردیم، اینکه ظواهر بدن ما نفس ما باشه، گفتیم این نمیشه به فرمایشات ابن سینا کرد. بخش دوم راجع به اعضای باطنی بود، اعضای باطنی هم مورد نقد قرار دادیم که این نمیشه. حالا میرسیم بخش سوم. بخش سوم اینه که کسی بگه اساسا نفس ما و ذات ما که در علم ذات به ذات بهش علم پیدا میکنیم مجموعه همین بدن چیز دیگه نیستش. ممکنه که این خیلی تو ذهنها بیاد، مخصوصا مادهگرایان و اینها یک ترکیب اینجوری یک ترکیب به این شکل ترکیب ماشینی برای بدن انسان قائل باشن، ترکیب ماشینی بسیار که اگه مثلا این اعضا رو شما برشینی دیگه چیز دیگه تهش باقی نمیمونه. اینو میگن ترکیب ماشینی در مقابل ترکیبی که ترکیب ارگانیکی بهش میگن، ترکیبی که در حیات هست، ترکیبی که در حیات وجود داره. اینجوری نیست که اعضا رو شما برچینی دیگه چیزی تهش نمونه. در حفظ ماشین، در ماشین چیزی نیست جز همین اعضاش، چیزی وجود نداره توش. هر چی شما میبینید همین، بذار شما تکه تکه اعضاش رو بردارید دیگه چیزی نمونه تهش. و یه ترکیب حیاتی یا ترکیب ارگانیکی اون ترکیبی هستش که علاوه بر این اعضا و تکه 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 ما یه چیز دیگری هم داریم. ما در محیط زی حیات چنین چیز رو قائل هستیم، نمیگیم همین اعضا و جواره و چیزهای ظاهری و باطنی اینها حقیقت مثلا انسان رو تشکیل میده، یه چیز دیگری هم هست. الان در وهله سوم ممکنه که این بحث مطرح بشه که نفس ما که ما در فراز قبلی از باب علم ذات به ذات به او مطلع می شدیم مجموعه این بدن است، اعضای ظاهری، اعضای باطنی، مجموعه اینها. ایشون جناب ابن سینا می فرمان به همون دو تا بحثی که ما قبلا کردیم می تونید این فرض رو هم مورد نقد قرار بدید. ما دو تا راهی رو که قبلا پیش می رفتیم، یکی تجربه فرضی بود، یکی تجربه واقعی، هر دو تا رو در این قسمت هم اگر به مزن نبگذارید میبینید که واقعیتش اینجور نیست. مثلا در تجربه فرضی خیلی واضحه، چون در تجربه فرضی در هوای تلخ که ما در فصل اول اونو مطرح کردیم، در هوای تلخ، هوای معلق، هوای تلخ و معلق به نحوی بود که ما اصلا غافل بودیم از همه اعضا و جواره و چیزهای درونی و بیرونی. نمیدونم فصل اول توجه کردیم هوای تلخ، اگر ما انسان در اون تجربه فرضی بود، بحثش رو کردیم و فرایز رو داشتیم قبلا، در تجربه فرضی در هوای تر ما اصلا متوجه غافل هستیم از همه اعضای ظاهری و باطنی، ولی با این حال به یک چیزی علم داریم، درسته؟ خب معلوم است اونی که معلوم ماست غیر از اونی که مجهول ماست. ما در هوای تلخ به یه چیزی علم داریم، یک، و یه چیزهایی رو اصلا علم نداریم، اعضای ظاهری و اعضای باطنی، مجموعه اعضای ظاهری و اعضای باطنی، به این علم نداریم، غافل از او هستیم. پس معلوم می شود آنچه که مورد ادراک ما هست غیر از آن چیزی که مورد ادراک ما قرار نگرفت. نمی تواند نفس ما که در علم ذات به ذات به او علم پیدا کردیم مجموعه اعضای ظاهری و باطنی باشه. این در تجربه فرضی، و اما در تجربه واقعی هم همین بحث رو میشه پیاده کرد، از باب اینکه در تجربه واقعی از این شکل که آیا ببینیم مثلا این عضو ضرورت دارد تا من باشم، توجه کردید؟ در تجربه واقعی همینجوری، مثلا آیا این پوست اگر اصلا این باید باشه تا من باشم؟ نه، این پوست باشه یا نباشه من هستم، این دست باشه یا نباشه من هستم، این قلب باشه یا نباشه من هستم. راجب تیکه تیکه ها قبلا گفتیم، همین بحث رو راجب کل هم میتونید پیاده بکنید. کل این اعضا باشد یا نباشد من هستم، توجه کردید؟ کل این اعضا باشد یا نباشد من هستم. خیلی باز نگرده میتونه این فضا را، در تجربه فرضی که خیلی روشنه، در تجربه واقعی هم یعنی اون چرا که ضرورت دارد تا من باشم کاملا احساس میکنم که تک تک اعضا نیست، هیچی از این اعضا هم نمیتونه باشه، در اینکه من باشم، در اینکه شما شما باشید. ببینید این فرمایششون رو تا عبارت رو روشن بشه، ولا بسیدیم به اینجا، این شماره سه بزنید که فراز این قسمت سومه این فصله که داریم، این رد میکنیم که نفس مجموعه اعضا باشه. ولا مدرککه جملتان من حیث هی جمله، این مدرک تو در ادراک ذات به ذات که از همون راه و از همون مسیر ادراک هم شما ذات نفس رو اثبات کردید، مدرکتون نه تنها ظواهر بدن نیست، نه تنها اعضای باطنی نیست، بلکه جمله بدن هم نیست. توجه فرمایید، چون ممکنه که یکی اینجوری تفاهم بکنه دیگه، ما وقتی که تیکه تیکه رو در نظر میگیریم میبینیم ضرورتی برای ما نداره، درسته؟ حتی ممکنه قلب مغز اینها، ولی اگه بخواید مجموعه رو جدا بکنید نه، اونجا دیگه برای ما ضرورت دارد. یعنی این مجموعه ما رو ما میکنه، من رو من میکنه، تو رو تو میکنه. راجعه کردید ممکنه چیزی چنین تفاهم بکنه. ولا مدرکو که مدرکتو در کجا؟ بحث ما کجاست؟ در علم ذات به ذات که نفس رو از اون راه اثبات میکردیم. مدرکتو در علم ذات به ذات مجموعه اعضای ظاهری و باطنی من حیث هی جمله، کل از اون جهت که کله، نه کل از اون جهت که اجزاءه، اون قبلا بحث کردیم، کل از اون جهت که کل هستش نیست، جمله از اون جهت که جمله هستش نیست. از کجا این حرف رو میزنی؟ میگی به همون دو بیانی که قبلا گفتیم، و ذالک ظاهر لکه مما تمتحنه من نفسک و من ما نبه تعلیه. این دو جمله رو جناب خواجه همه رو یک سره معنا کرده، یک معنا کرده، ولی به نظر ما از مباحثی رو که من در مباحث در عبارت های قبلی داشتیم واضحه که اصلا ساختار جمله هم جوریه که به دو چیز اشاره داره، در یک قسمت اشاره داره به تجربه واقعی، در یک قسمت اشاره داره به تجربه فرضی. در اون عبارت اول که میگه تمتحنه من نفسک، اینجا بیشتر میخوره که اشاره داشته باشه به تجربه واقعی. در اون ممان رو بهت علی بیشتر میخوره به اینکه بخوره بشی به تجربه فرضی. البته میشه جور دیگه هم در نظر گرفت، یعنی میشه برعکسش هم کرد، ولی به نظر ما اینجوری بهتر هستش. و ذالکن از کجا شما میگید که مدرک انسان در علم ذات به ذات کل بدن نیست؟ و ذالک ظاهرون لکه مما تمتحنه من نفسه، روشن هستش برای تو از آن چرا که امتحان بکنی از نفس خودت، یعنی ببینی آیا این ضرورت دارد که برای تو که تو باشی یا ضرورت ندارد. مثل همون بحثی که راجع به پوست پیاده کردیم و امثال اینها، یا راجع به قلب و امثال اینها پیاده کردیم، شما اینو جدا بکن، من هستم، شما شما هستی. راجع به کل بدن هم این بحث رو میتونی پیاده بکنی، باز نگرد دیگه ابن سینا. و من ما نبه تعالی، و از آن چرا که همچنین ظاهر است برای تو، اولا مما تمتحنه من نفسه و ثانیا مما نبه علیه، از اون جایی که برای تنبیه شدی به تجربه فرضی. این بحث تو تجربه فرضی خیلی واضحه. تو تجربه فرضی، تو تجربه واقعی مداد نیاز به تأمل و دقت و احساس درونی خود انسان داره و من منبه در علیه. خب پس بنابراین ما فرض سوم رو هم مورد نقد قرار دادیم که مدرک ما در علم ذات به ذات مجموعه جمله بدن باشه، این هم نقد کردیم. خب سه فرض قبلی داشت، ظاهر ظواهر بدن باشه نیست، اعضای باطنی باشه نیست، مجموعه بدن باشه نیست، که همه اینها جزء محسوسات بودن. یعنی همونجوری که خواجه فرمود مدرک ما در علم ذات به ذات یا محسوس است یا غیر محسوس. محسوس این سه فضا رو داشت، یا جزء ظاهری یا جزء باطنی یا مجموعه اعضا بدن، اینا همه رد شده. پس بنابراین منتهی میشه به اینکه این نفس غیر از این اعضا و جواره مادی و محسوس و غیر محسوسه. با این در واقع جواب خیلی از سوالاتی که ما گفتیم بعدا با مشاعر حسی نمیتونی رو درک بکنی، توجه کردید؟ پس معلوم میشه با مشاعر باطنی باید باشه. یکی از سوالاتی که در فصل قبل داشتیم چی میشه؟ روشن میشه. مدرک ما هم روشن شد که چیه. مدرک ما در علم ذات به ذات ظواهر بدن نیست، اعضای باطنی نیست، مجموع بدن هم نیست، یه چیز دیگری هستش. توجه کردید که میخوام بگیم امر معقوله. و از جمله اونا اثبات تجرد نفس هم شده، که نفس این چیزای مادی که ما در الان داریم به این شکل نیست. فمدرک و که، پس در محله چهارم به اینجا رسیدیم. فمدرک و که، سه محله گذروندیم، محله چهارم بود. فمدرک و که شیئون آخر غیر هذه الاشیاء التي قد لا تدركها و انت مدرک لذاتک. این جمله هم کمک میکنه به فهمت کردن. والتي لا تجدها ضروریه فی ان تكون انت انت. باز اینجا اشاره داره به هم تجربه واقعی هم تجربه فرضی، ولی این خواجه به اینها اشاره نکرده. فمدرک و که، پس مدرک تو در علم ذات به ذات در فصل اول، در فراز اول از همون را ما اثبات نفس کردیم. پس مدرک تو یه چیز دیگری است غیر از این اشیایی که تا حالا بحث کردیم، ظواهر بدن، اعضای باطنی، کل بدن، که این که ما که جنبندی میکنه حرفایی که ما در قبلا زدیم. التی قد لا تدرک و انت مدرکون به ذاته، این چیزی که قد آورده اشاره داره به تجربه فرضی. التی اون اشیایی رو که میشه جوری دیگه معنا کرده اما بهتره به این خورده بشه، توجه کردیم؟ التی اون اشیایی رو که گاهی اوقات شما رو درک نمیکنید در حالی که درک ذات دارید. پس معلوم شد که وقتی علم ذات به من یه چیزی برای من روشنه، یه چیزی برای من روشن نیست، پس معلوم شد اون چیزی که روشن نیست غیر از اون چیزی که روشنه دیگه، واضحه که باید اینجوری باشه. در تجربه فرضی من یه چیز رو میدونم، علم ذات به ذات دارم، ولی از همه اینها غافلم. پس بنابراین باید غیر از اینها باشه، یه چیز دیگه ای باید باشه. تا مدرک رو کرد شیعون آخر غیر حاضر اشیا علتی قد لا تدرک و انت مدرکون لذاته. ولتی این اشاره ده به تجربه واقعی. ولتی لا تجد ها ضروریتن فی انتکون انت انت. ممکنه غافل ازش نباشی، ممکنه که درکش هم بکنی، ولی او رو ضروری برای خودت نمیبینی از اون جهت که تو بشی، از اون جهت که من بشم. این پوست من ضرورت ندارد برای من که من بشم، باشد یا نباشد من هستم، دست باشه یا نباشه من هستم. ها اون من انا، لذا در تعبیرات آیون به انا بحث انا خیلی مهمه. من ولتی لا تجد ها، و اون چیزایی رو که علتی باز همون به علتی قبلی این اشیاء آنچنانه ایو که لا تجدها، نمیابی اونا را، وجدان، شهود، حضور، اصلا از تمام این مباحث بحث حضوری و شهودیه. ولتی لا تجدها ضروریتن فی ان تکون انت انت، ضروری نیست در اینکه تو باشی. خب پس این دو راه تجربه واقعی است. پس مدرک ما در بحث علم ذات به ذات شیئی است غیر از اینها، غیر از اینها. فمدرکک لیس من اداد ما تدرکه حسن به وجه من الوجود. پس مدرک تو در علم ذات به ذات در شمار آنچرا که درک می کنی او را از راه مشاعر حسی نیست به وجهی از وجود. به وجه از وجود اشاره داره به این که تک تک اعضا رو در نظر بگیری یا جملگی اعضا رو در نظر بگیری، یعنی اعضای ظاهری، اعضای باطنی، یا مثلا جمله اعضای ظاهری و باطنی، مجموعه این بدن. توجه کردید که اشاره به اون داره. فمدرکک لیس من اداد ما تدرکه حسن به وجه من الوجود. خب پس بنابراین مدرک ما در علم ذات به ذات امر محسوس نیست، ممکنه یکی کسی بگه امر محسوس نیست، ولی امر خیالیه یا امر وهمیه. شما میخواد چی اثبات بکنید؟ در نهایت میخواد بگه امر عقلیه، تجرد عقلان، چون که این فضا، این فضا باید بررسی بشه، خارج دیگران اینا نپرداختن. اون این که خب اگر ما فرضاً قبول بکنیم که نفس یک امر خیالیه، بازم کفایت میکنه حداقل تجردی که ما میخواییم اثبات میشه در فضای کار صدرالمتعلمین، که اثبات تجرد در حد خیال هم شده. ولی الان ما تو فضای محشا هستیم، تو فضای محشا تجرد از خیال شروع میشه، از عقل شروع میشه. این آقایون اگر بخواهند که وجود نفس مجرده را، گفتیم یکی از کارهایی که ما تو این فصل دنبالش هستیم اثبات تجرد نفسه، صرفا اینکه بگیم محسوس نیست کار تمام نمیشه، باید حتما اثبات بکنیم که متخیل و موهوم هم متوهم هم نیست تا تجرد نفس هم اثبات بشه. از کنم یکی چیزی که ما دنبالش هستیم تجرد نفسه، که دقیقا مشخص بشه مدرک ما چیه. میگیم امر معقول عقلیه که تجرد داشته باشه. این رو، این قسمت از بحث رو الان بر اساس نظام مشایی ما داریم پیش میریم. اگر تجرد وهمانی و تجرد عقلی برای ما تثبیت بشه، نیازی به این تکه ما نداره. درسته ما تجارت عقلی در جای خودش اثبات میکنیم، ولی الان برای اثبات نفس مجرده به اون مقدار احتیاج نداریم. ولی ایشون محتاجه، چون محتاجه تا اینجا کار چی رو اثبات کرد؟ اینکه محسوس نیست، به مشاعر حسی در نمیاد. خب به مشاعر باطنی شما گفتید عقل یا یه قوه باطنی، خب ممکنه اون قوه باطنی عقل نباشه و چی باشه؟ مثلا بر فرض مثال خیال باشه، ممکنه وهم باشه. در اون صورت اونی که شما دنبالش هستید در نفس تجرد نفس، اون دوش بهش نمیرسید. شیخ چون میدونه الان از راه طبیعی نمیتونه این بحث رو برای ما حل بکنه، از این بحث طبیعی که تا اینجا بیش اومد اونا رو اصلا مطرح نمیکنه، فقط اشاره میکنه، میگه بعدن برات روشن خواهد شد که نه تنها محسوس نیست، مشابه محسوس هم نیست. مشابه محسوس منظور چیه؟ این متخیل و متوهم هم نیستش. الان بحث نمیکنه. کجا بحث میکنه؟ فصل خاصی هم نداره. بعدا ما وقتی به بحث قوای ادراکی که رسیدیم، قوای ادراکی، بعد قوای ادراکی ما قوای خیالی هم، بعد قوای وهمی هم، اونجا توضیح میدیم که نفس مغایر با این قوای ادراکی هسته. پس من اونجا چی اثبات میشه؟ هویت عقلانی، بالاتر بودن مهر نفس. و بعد مباحث رو که ما در بحث عقل داریم، که بحث اینکه تعقل چجوریه، مرحله عقلانی انسان رو تبیین میکنه، در اون فضا اصلا اشاره به فصل خاصی نداره. تمام در واقع نمط رو انگشتن از دیگران هم دیگری تمام بودن، تمام نمط رو گشتن، جای خاصی که مثلا با همین بحث رو با همین مکانیزم پیش بگیره و به اجرا نیسته. این از همون مباحثی که ما تغایر نفس رو با قوای ادراکیش داریم بحث میکنیم، و تو اون مباحثی که ما داریم جنبه عقلانی بحث رو نفس میکنیم، بحث میکنیم، تو همون جاها باید این مطلب حل بشه. پس ما از مشروع الان یک طلبی داریم، توجه. هرچند اگر این مسئله بری تو دستگاه سبزون بودنیم دیگه طلبی برای ما فعلا وجود نداره. به هم تکامل برزخی، تکامل برزخی که مرسان بشه
الان دارم میگن که
علم علم حضوری، اما علم حضوری داریم بحث میکنیم. الان کار اون ایشون که میگیم علم عقل داری، الان این همین که هست ما طلب داریم از ایشون دیگه. ما یک این که انسان علم عقل داره برای اثبات میشه، شما اینا رو میابی ما سو کار داریم با چی میابی؟ ایشون گفت عقل یا یه قوه باطنی دیگه. ایشون در نهایت این اثبات میکنه. الان ما نه اصلا نرسیدن
اکثر این
حرف داشته نه راجب این که مثلا اکثر نرسیدم این بحث نیست. نفوذ سازجه هست، نفوذ بل، حتی اشراف هم رسیدن. یعنی اینجور نیست که نفوذ بل و ساده توجه کردید، و الا کسی که در مسیر شهر رو میره به بحث عقلی هم میرسه. توجه کردید نفوذ بل و ساده اینها هستن که مثلا حالا فرمایش اینها، توجه کردید که در واقع این آیون به مرحله تجارت عقلی نرسیدن. عقل بالقوه دارن، عقل حیولانی دارن، بالقوه میتوانند مجرد بشوند، اما هنوز به اون فضا نرسیده. و این طلبها هم برای ما جدیه، عرض کردم تو فضای صدر متعلم کار ما اونجا تمامه، ولی تو فضای کار مشروع ما دغدغه‌هایی در اینجا داریم. خود ابن سینا الان دقیقا تو ذهنم نیست، خود ابن سینا به نظرم تو بحث تجارت عقلانی یک تشکیک‌هایی کرده، چون این حرف های خاصی داره غیر از حرف هایی که مشا داشته باشن. حرفای خاصی داره. ولی این بحث هست که مثلا ما الان ازشون بپرسیم که بنابراین مثلا نفوس بل وضعیت چجوریه، ممکنه که بگی که اینها نفس بالفعلی که ما دنبالش هستیم ندارن هنوز، نه نفس نباتی و نفس چی دارن؟ حیوانی دارن، در همین حد، در همین حد منم هم دارم، درسته، اما در همین حد نفس نباتی و نفس حیوانی خیالی و اینجور چیزهاست. حالا آیا اینها به اون تجربه که شما میگید میرسه که بعد از اضمحلال بدن اون باشه؟ اون بحث هایی که باید در بحث معاد اینا حل بکنم و درگیر شدم خیلی، گرفتار شدم تکامل برزخی اینها و چیزهایی که گفته شده در این باب باید پیگیری کرد. فمدرک و کر لیس من اداده، یعنی این بحثی که در اینجا خودش اشاره میکنه کاملا متفتن جناب شیخ، یعنی کاملا حواسش جمعه که داره چیکار میکنه، نگاه بکنم چیکار میکنه. و مدرک و کر لیس من، این خارجی اینا اصلا توضیح ندادن که الان تو چه فضایی ما هستیم و ببینید که آیون دیگه گفتن اینه، گفتن من فرصت آوردم که نگاه بکنم که محاکماتی نگاه بکنم ولی دیگه فرصت نگاه اینه دیگه آدم دیگه. ولا من ما یشبه الحس من ما سمس کجا رسید فمدرک و که لیز من اداد ما تدرک و حسن ببریم ولا، پس بنابراین مدرک تو در علم ذات به ذات محسوس نیست، درسته؟ محسوس نیست به وجه من الوجود، اینجوری معنا کردن یعنی چه حس ظاهری، اعضای ظاهری، اعضای باطنی، مجموعه از اینا. ولا مما، میشه جوری دیگه معناش، ولا مما یشبه الحس مما سنذکر، و همچنین مدرک تو در علم ذات به ذات نه تنها محسوس نیست، نه تنها از محسوسات نیست، بلکه از مما، از چیزایی رو که یشبه الحس، چیزای شبیه حس هم نیست، مما سنذکر، از اونجایی که بعدا میگیم. خیلی سربسته مطلب رو تمام کردم، خواجه فقط خواجه هم از توضیح نمیده، میگه متخیل و متوهم، همین فقط متخیل و متوهم نیست، کجا میگه، چجور میگه، با چه بحثی، تو قبل از اون چی میشه، هیچ توضیحاتی راجع به این قسمت ندارن و قابل پیگیری است. طلب ماست از ابن سینا و مشا که اگر شما مرحله خیال اینها رو مثلا مجرد نمیدید، باید هویت عقلانی نفس رو برای ما اثبات بکنید. پس نگردید هنوز، بله یک نفسی رو الان برای ما روشنه، شما بعدا باید اثبات بکنید که اینی که من دارم ادراک میکنم ایشون نفس رو اثبات کرده از راه علم ذات بذات، ما میخواستیم ببینیم این نفسی که از راه علم ذات بذات اثبات شده این چیه، ایشون در نهایت میخواد بگه چیه، عقلیه، در انسان، در انسان عقلیه، که چون این نرسیدن انسان نیستن، توجه کردید، در انسان عقلیه، هنوز این نقطه برای ما اثبات نشده، فقط ما فهمیدیم محسوس نیست، ممکنه متخیل باشه، ممکنه متوهم باشه، ممکنه که معقول باشه، امر عقلی، جوهر عقلانی باشه که اون اینها رو میخوان اثبات بکنن. به وجه یعنی هیچ حسی مثلا ممکنه اینجوری داره، ممکنه به حس ظاهر و حس باطن زده بشه، بیدونید که بحث هست که مثلا این حس باطن مثلا فرض کنید که معده ما درد میاد، اینو چی بگیم؟ بگیم اونجا هم بگیم لمسه چیه؟ این معمولا حواس ظاهره که بر همین اساس معنا میکنن، توجه کردید؟ ما اون احساس های باطنی که داریم، احساس باطنی به انواعش، احساس درد، احساس چیزهای مختلفی که در درون میکنیم، اونا چیه مثلا؟ توجه کردید؟ ممکن مثلا بگیم یه چیزی حضور نتونی قوی بگیم مثلا حرکت یه خون رو متوجه بشه مثلا، توجه مثلا دارم میگم اینا چیه؟ آیا اینا رو منظورتونه؟ حالا به وجهه اصلا حسی نیستش به طور مطلق، چون که حس من میدونه فقط این پنجشانی بعضی بیشتر گفتن کمتر گفتن، ممکنه تو بعضی از تعاریف اصلا حس رو ببریم کارهایی بکنیم که بگیم چیزهای باطنی رو بگیم حس، اصلا حسی نیستن، هم بگیم هویت حسی مادی به هیچ وجه نه وجود حسی نیست. اینی که گفتم بله گفتم چه جمله تن سفرات هم میخوام وجود دیگر رو بگم، یعنی میشود معانی دیگه هم به وجه من وجود داشته باشه. الان به وجه من وجود یعنی ما سه قسم نکردیم، اعضای ظاهری، اعضای باطنی، مجموع اعضا. اساسا نفس ما که در علم ذات به ذات بهش ادراک پیدا میکنیم در اداد اون چرا که حس رو درک بکنه نیست، یعنی نه فرادا و نه جملتا. بسیار خب، این هم فصل سوم بود، میرسیم فصل چهارم. پس هنوز ادامه فراز دوم هستیم که ما میخوایم ببینیم در علم ذات به ذات ما سوالات داشتیم در همین فضای در از راه علم ذات به ذات در فراز اول ما اثبات ذات کردیم تمام شد، اثبات نفس رو تمام شد. در فراز دوم سوالاتی داشتیم که در علم ذات به ذات عالم چیه، معلوم چیه، مجرد هست یا نیست، تو این فضاها بودیم. تو فصل دوم راجع به اینکه عالم و مدرک نفس در علم ذات به ذات چه چیزی هسته، شقوقی رو مطرح کردیم شروع به این شکلی بود که یا با مشاعر حسی عمل میشه یا با باطن، قوه دراکه باطنی، حالا عقل یا چیز دیگر، درسته؟ یکی از این دوستان. و اونجایی رو که با عقل و یکی از قوای باطنی باشه، با عقل یکی از قوای باطنی باشه، یا به وسط ما اون نفس رو درک میکنیم یا بدون وسط نفس خودش رو درک میکنه، درسته؟ تو همون فصل دوم یکی از این شروع رو یک نقدی کردیم و اون چی بود؟ و اون این که بخواد به وسیله باطن با یک واسطه نفس درک بشه، اون رو یک نقدی کردیم. الان میخواد همون رو بپردازه، توجه کردی؟ حالا ساختار بحث چی بوده؟ یه اینجا مثلا دکتر یه چیزی دیگه بیاره چی شده؟ اون شکل از بحث رو با اینکه یک تکی فنیش بود که اصلا هیچ اشاره ای نکنه، سه شکل بکنه، دو شکل رو در فصل سوم رد بکنه، یعنی نقد بکنه و بررسی بکنه، یک شکل رو اینجا. حالا نیاز دیدن اونجا یا لازمه حرف این بود که این فصل چهار بره اونجا قبلش بره، اول این نقد بشه بعد یکی از اونجا نقد بشه، یکی از اونها اثبات بشه که همون بحثی که نفس به خودش از راه خودش علم داره به واسطه نیستش. ولی الان فصل چهارم تکمیلی اون قسمت از بحث فصل دوم هستن. آیا ما نفس خودمون رو، البته از یه جهت عمومیت هم داره، حالا اشاره میکنم، آیا ما نفس خودمون رو به وسیله یک سری وسائل درک میکنیم یا نفس خودش رو درک میکنه بدون واسطه؟ توجه فرمودید این چی جوری هستش؟ جناب ابن سینا این بحث رو تحت یک عنوان وهم و تنبیه مطرح میکنه، که یک توهمی و یک تنبیه. توهم اینه، خواجه هم توضیح داره عرض میکنم، توهم اینه که ما در علم ذات به ذات خود ذات خودش رو نمیفهمه، از راه آثار ما به ذات میرسیم. این بیان خواجه قشنگه. بیان خواجه میگه ما وقتی میخوام یه چیزی رو بشناسیم یا از راه عللش رو میشناسیم یا از راه معلولاتش میشناسیم. اگر از راه علم بشناسیم میشه چی؟ دلیل، این برهان لمی. اگر از راه معلولات بشناسیم میگیم برهان انی یا دلیل، درسته؟ میگیم دلیل بشناسیم. بسیار خوب. در بحث نفس آیا کسی میتونه این توهم بکنه که نه ما نفس رو از راه عللش میشناسیم، الان بعد من از راه طبیعی که از اینجا شروع کردیم، کسی تو وهمش به ذهنش این نمیاد که ما از راه علل نفس نفس رو بشناسیم، این نکته به ذهن کسی نمیاد. ولی ممکنه این نکته به وهم و ذهن کسی برسه که ما نفس انسانی رو از راه چی میفهمیم؟ از راه آثارش میفهمیم، او رو اثبات میکنیم، از راه آثار رو اثبات میکنیم. و قبل از اثبات و قبل از آثار ما نمیتوانیم نفس رو اثبات بکنیم. دقت فرمودید؟ ممکنه کسی از این راه بره، حرفایی هست سوالایی هست ممکنه که بره. این توهمی هستش که جناب شیخ بهش پرداخته و میخواد جواب بده که نمیشود نفس رو از راه آثارش فهمید. این که نمیشود فهمید، توجه داشته باشیم ما بعدا خود ابن سینا در شفا و دیگران ذهن منه و ملا صدرا دیگران اساسا تعریف کرد نفس کردن و مباحثی که داشتن اتفاقا از راه آثار پیش اومدن. هیچ تناقضی بین این حرف اینجا و حرف اونجا نیستش. حالا آرام آرام ممکنه که بحث بکنیم. الان ما در بعد هم در اینجا هستیم. آیا میشود گفت که راه انحصاری اثبات نفس از راه آثاره، که اگر از راه آثار نیاید شما نمیتونید نفس رو اثبات بکنید؟ این بحث به چه شکلی هست؟ این توهمه. ممکنه یکی کسی بگه وا من چون این آثار، این فعل رو دارم، این کارهای خاص رو انجام میدم، اینها به من نشون میده که من دارای چی هستم؟ نفس هستم، غیر از جسمیت، غیر از جسمیتی که مشترک هستم با چیز دیگه، غیر از نباتیتی که مشترک هستم با نباتات، غیر از حیوانیتی که یک آثار دیگه ای دارم که اون آثار دیگه منو رهنمون میکنه که پس من دارای نفس انسانی هستم. اگر از این راه بره، جناب ابن سینا این راه رو مخدوش میدونه، این راه رو قبول نداره. این توهمی هستش مطلب رو من توهم بکنم. و لعلک تقول، یعنی الفصل الرابع فرض میکنم اینجا خیلی بحث هست، یعنی ریزیکایی ها چی کار باید بکنیم، هر کسی چی میخواد بزنه با حرفای دیگه با چی رو جمع بشه، خیلی تماشای قشنگ و دقیقی دارم. الفصل الرابع، فصل چهارم، وهمون و تنبیهون، یک توهم و تنبیه و هشدار که این وهم برداشته بشه. و لعلک، این وهم فیجبی که سطر بعد میاد، این تنبیه. و لعلک تقول، شاید تو اینجوری بگی انما اثبت و ذاتی به وسط من فعلی. ببینید الان ما از راه علم ذات به ذات و علم حضوری ما در پی چی بودیم؟ در پی اثبات نفس بودیم. ابن سینا می فرماد در علم حضوری اگر میخوای عمل بکنی از راه فعل و آثار معنا نداره که شما نقص رو اثبات بکنیم. حالا چرا شو عرض خواهیم کرد. اون حرفایی که ابن سینا در جای دیگه زده و ملا صدرا در فرمایشات خودشون دارن و استفاده میشه از کلمات بسیاری، اون در علم حضوری نیست، اون در علم حصولی است. و اون بحث اینه که اساسا ما میخوایم نفس انسانی رو در این عالم اثبات بکنیم، نه اینکه من دارم یا ندارم کار ندارم. بله ممکنه در نهایت به این نتیجه برسیم. ما در فضاهای دیگر مثلا ملا صدرا میفرماد که شما از راه آثار میتوانید نفس رو اثبات بکنید، یا حتی معنای نفس رو از این راه مثلا آرام میتونید حقیقت نفس رو تا حدودی بفهمید. اثباتش هم همینجوری هست. مثلا ما یک سری آثار میبینیم، رشد و نمو و اینها، این رو زیر سر چی بدانیم؟ زیر سر جسمیت مشترکه بدانیم، اگه اینجوری پس همه اجسام با رشد و نمو داشته باشن. زیر سر حیولای مشترکه بدانیم که اینجوری نیست. پس معلومه یه چیز دیگری اینجا هست که در اجسام دیگه نیست. همون منشأ این آثار میشه. ما به همون میگیم نفس. حالا هر چی هست، مادی است، مجرد است. مثلا در نفس نباتی ممکنه ما بگیم مثلا هیچ نوع تجردی درش نیست. درست. ما به اون میگیم نفس، نفس نباتی. بسه بحث تجرد اینا رو راجع به نفس نباتی هم پیاده نکردم. میریم تو بخش دیگری از موجودات. میریم در موجودات دیگر یک سری آثار دیگه ما میبینیم. حس میبینیم، حرکت میبینیم، حرکت با اراده میبینیم. خب این آثار از چی برمیخیزه؟ توجه کردید الان این موچه ای که داره حس داره، حرکت داره، ادراک داره، دست بزاری برمیگرده، یک حالاتی داره، این از چی برمیخیزه؟ از جسمیتش برمیخیزه؟ نیست. از هیولاش نیستش روشن دیگه، چون مشترک بین همه پس باید همین آثار داشته باشن، رو ندارن. پس نرون به خاطر جسمیتش نیست، به خاطر هیولا بودنش نیست، به خاطر رشد نمویش هم نیست، یعنی به خاطر نباتیتش هم نیست، و الا باید نباتات دیگه هم داشته باشن. پس چیز دیگری در این شی هست که دارای این آثار است. ما به اون میگیم نفس حیوانی. بعد میخوریم به یک سری موجودات دیگه که علاوه بر اون قبلی یک چیز دیگه هم دارن، ادراک دارن، ادراک هایی مثلا عقلی دارن، فلان دارن. این آثار از کجا برمیخیزه؟ به همین ترتیب ما نفس انسانی رو چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم. نفس انسانی رو اثبات میکنیم. الان در این فضا ما از چه راهی رفتیم؟ از راه آثار ما نفس ها رو اثبات کردیم. این در فضای علم حصولیه و برای اثبات نفس در این عالمه. میخوام بگیم نفس تو این عالم هست، برای دیگران برای شد. الان فضای کار ابن سینا کجا بود؟ در علم ذات به ذات بود. نفس رو چجوری اثبات کرده بود؟ از راه علم ذات به ذات، علم حضوری. در دستگاه علم حضوری و علم شهودی شما نمیتونی بگی من برای خودت من چون دارم کار میکنم پس من یه چیزی هستم. توجه کردید؟ من چون که مثلا ادراک عقلی دارم پس نفس عقلی دارم. من مثلا چون رشد و نمو دارم پس معلوم میشه که چی؟ از این راه، یعنی تو فضای علم حضوری، علم در تو فضای علم حضوری به نفس، شما اثبات نفس رو نمیتونید از راه افعالش بکنید. نمیتونید از راه افعالش بکنید، نمیخواد بگه باطله. این میخواد بگه جلوتر از این که شما افعال خودتون اثبات کردید دارید این حرفا رو میزنید. اما این فل جمله ایشون بحث باز میکنه. تو بحث علم ذات به ذات از راه علم حضوری این مسیر باطلیه. حد زیبایی ها باید این دقت عمل رو به خرج داد، تفکیک کرد بین این دو فضا. خیلی از آقایون از راه آثار نفس رو اثبات می کنن. باید فضا روشن بشه که منظور چیه. بله فصل چهارم، وهمان و تنبیان. وهمی خوندیم و لعلک تقول انما اثبت ذاتی، همانا من اثبات می کنم ذات خودم را به یک وسط از فعلم، از وسط از به وسط از یعنی به واسطه یکی از افعالم. این همه بحث علم حضوریه. اثبات میکنم احوالشون، اثبات میکنم ذاتم را به واسطه یک فعلم. چون این کار رو میکنم، این اثر رو دارم، پس هستم، پس من یه چیزی هم، یه نفسی هم. داره از این را اثبات میکنه. خب جناب ابن سینا میخواد این رو نقد بکنه. خب حالا بمونه چیم که گفتیم ما پنجره رو تمام میکنم میدونی شما برد آره عرض میکنم. فرمایش زیبایی جناب استاد حسن رو داره عرض میکنم. به تحریف حرف دکارت خوب توجیه کرده. حرف دکارت داره بیوزن چی میشه. السلام علیکم و رحمت الله.